سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. یک جوان آلمانی ایرانی تبار عامل تیراندازی مونیخ اعلام شد. هیلاری کلینتون تیم کین سناتور دموکرات را به عنوان معاون خود برگزید. و باراک اوباما اطلاع آمریکا از وقوع کودتا در ترکیه را رد کرد. یک جوان 18 ساله ایرانی آلمانی تبار پلیس آلمان میگوید یک جوان 18 ساله آلمانی ایرانی تبار عامل تیراندازی در شهر مونیخ بوده است. پلیس مونیخ شمار کشته های تیراندازی عصر جمعه در این شهر را 10 نفر اعلام کرد که فرد مهاجم یکی از آنهاست. به گفته سخنگوی پلیس شهر مونیخ، فرد مهاجم پس از تیراندازی خودکشی کرده است. این تیراندازی عصر جمعه در مرکز خریدی به نام اولمپیا در شمال غربی مونیخ روی داد. به گفته سخنگوی پلیس دست کم 21 تن زخمی شدند که 3 نفر از آنها در وضعیت وخیمی به سر میبرند. هنوز انگیزه فرد مهاجم از این تیراندازی مشخص نشده است. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تیم کین سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا را به عنوان معاون خود برگزید. به گزارش رویترز آقای کین 58 سال دارد و در سنای آمریکا در زمینه سیاست خارجی و امور نظامی فعال بوده است. در صورت پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر برابر با آبان ماه، تیم کین معاون رئیس جمهوری خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برخی گزارش‌های منتشر شده درباره اطلاع قبلی واشنگتن از وقوع کودتا در ترکیه یا دست داشتن در این کودتای نافرجام را رد کرد. آقای اوباما روز جمعه در نشست خبری مشترک با همتای مکزیکیش در کاخ سفید گفت که در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نادرست بودن چنین گزارش‌هایی را برای او هم روشن ساخته است.
هر گزارشی که مشخصاً تأکید داشته باشد که ما پیش از کودتا نسبت به آن آگاهی داشته یا در آن دخالت داشتیم و هر گزارشی بجز این که ما کاملاً حامی دموکراسی ترکیه هستیم کاملاً نادرست است.
رئیس جمهوری آمریکا در همین حال نسبت به اقدامات دولت ترکیه پس از نافرجام ماندن کودتا ابراز نگرانی کرد و درباره درخواست ترکیه برای استرداد فتح الله گولن گفت که این درخواست نیازمند طی شدن مراحل قانونی و قضایی مربوط به استرداد دولت است. دولت ترکیه آقای گولن را مسئول اصلی کودتای نافرجام در این کشور می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی از او خواست تا به عواقب سخنانش بیاندیشد. بهرام قاسمی به خبرگزاری‌های ایران گفت که عادل الجبیر به گفته او سرگرم پاک کردن جای پای دخالت‌های سران، مقام‌ها و سازمان‌های رسمی کشورش در عملیات گوناگون تروریستی چند دهه اخیر است. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه با انتقاد شدید از سیاست خارجی جمهوری اسلامی از لزوم پایان یافتن آنچه 35 سال تجاوز ایران به عربستان و متحدانش خواند صحبت کرده بود. قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت ایران از ممنوعیت اعزام دانشجو به کشور بلاروس خبر داد. حمید اکبری روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت کسانی که از 11 مرداد ماه سال جاری برای شروع دوره پیش دانشگاهی و همچنین تحصیل در دانشگاه به کشور بلاروس اعزام شوند، وزارت بهداشت هیچ تضمینی برای ارزشیابی مدارک آنها نخواهد داد. به گفته آقای اکبری، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های بلاروس 200 نفر است و در حال حاضر حدود 500 نفر ایرانی وضعیت بلا تکلیفی دارند. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اثری هستم. این هفته درباره طبیعت و محیط زیست در آثار عباس کیارستمی میشنوید.
کیارستمی عاشق طبیعت، عاشق آنچه که موضوع و لوکیشن یا کاراکترش هست، بدون دست برد، بدون دست کاری بود.
یک خانه، یک زمین.
یار غار، دوست و همکار قدیمی عباس کیارستمی، او رو کارگر بلفطره خلقت و طبیعت خونده. سیف الله صمدیان که سالهای زیادی همراه این فیلمساز عاشق جاده در طبیعت ایران سفر کرده، طبیعتگرایی و خلوتگزینی کیارستمی رو در دشت و کوه و جنگل یگانه و منحصر به فرد توصیف کرده. این یگانه شدن او رو با طبیعت میشه در ابتدایی ترین فیلمهای او هم دید، مثل رنگ‌ها در سال 1354 خورشیدی که برای آموزش و آشنایی کودکان از المان‌های طبیعی استفاده کرد.
قرمز رنگ گل، رنگ گل سرخ، رنگ انار.
طبیعت‌گرایی که با ترسیم فضای روستایی بکر و پیش در پیش خانه دوست کجاست بی پرواتر شد.
چه آبیه، آب چشمه است. یه گل بگیر بذار لای دفتر، گم نکنی ها.
در زیر درختان زیتون با تصاویر کوتاه و غیر آشکار و ظریف و مهربانانه برای زندگی دوستانه در کنار طبیعت به اوج رسید.
باغ چایی داشتیم، درخت داشتیم، بجر داشتیم، ابریشم داشتیم. اینجا هم باید کنیم برای این سگ جاده که زندگی نمیشه.
و دست همه گیلاس، توصیف‌های دلربایی از طبیعت و محیط زیست که میتونه دلایلی باشه که یک انسان رو از خودکشی باز بداره.
صبح پا شدیش نگاه کردی و آسمان نگاه کردی، نمیخوام اون دم صبح طلوع آفتاب نمیخوام ببینی، چشمت میخوام ببندی.
و باز اگه برگردیم به گذشته، در فضای شهری ابتدایی در فیلم‌های کیارستمی، در فضای محدود حیات مدرسه کوچک در فیلم اولی‌ها و دستگلی سرخ در دست مدیر یا ناظم مدرسه در صف که کودکان دبستانی با شامه تیزشان طبیعت را حس می‌کنند.
حالا بریم، حالا بریم کلاس.
آقا اجازه ما بکنی.
بکنی بفرمایید.
بهمن مقصودو، کارگردان، تهیه کننده و مستندساز ایرانی ساکن نیویورک که سالها وقت گذاشت تا کیارستمی رو جلوی دوربینش ببره و مستند یک گزارش رو درباره او بسازه، درباره نگاه او به محیط زیست و طبیعت میگه که او رو از زندگی شهری و فیلم‌های شهری به روستا کشوند.
عاشق طبیعت بود و عاشق محیط زیست که باید هوای سالم داشت. یکی از خصوصیات کیارستمی بود که هر چیزی رو که نگاه می‌کرد به بودهای مختلف و چندگونه نه اون عنصر توجه میکرد. اگر انسان به عنوان کاراکتر فیلمش، اگر درخت، اگر شاخه درخت، اگر گل، اگر گیاه، اگر باغ، اگر یک قطعه چوب، یک قطعه صخره و خیلی چیزهای دیگه که اگر به این میپرداخت، سعی میکرد با ظرافت و دقت به اون عنصر جنبه های مختلف اون درخت رو هم بتونه نشون بده. درخت این نباشه فقط سایه داره. فیلم جاده ها دقیقاً یک ترکیب کاملی به عنوان تمثیل ما میتونیم در بطن نگاه دقیق ژرف عباس کیارستمی به طبیعت پی ببریم.
عکاسی منظره یا طبیعت چیزی نبود که از ابتدا مورد علاقه من باشه. علاقه من بیشتر وقت گذروندن در طبیعت و تماشای مناظر و غالباً هم به تنهایی.
رویکرد طبیعتگرانه عباس کیارستمی با عکاسی، تجربه در چیدمان درختان و اقبال و علاقه‌اش به ساخت فیلم‌های کوتاه تجربی با سوژه‌هایی مثل موج دریا و گذر مرغابی‌ها و حرکت مورچه‌ها، عشق و شور او را به محیط زیست و طبیعت بیشتر نمایان می‌کند. عباس کیارستمی و گفتگویی با ماهنامه تجربه از این تجربه ناب گفته بود که با طبیعت در شعرهای محمد رضا شفیعی کتکنی داشت. او گفته بود در شعرهای هیچ شاعری به اندازه شفیعی کتکنی باغ وجود ندارد. عشق کتکنی به طبیعت باور نکردنیه. کتکنی تو رو به طبیعت میخونه. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و استاد رشته محیط زیست در تهران که تجربه بازی در چند فیلم سینمایی از جمله به رنگ ارغوان رو داره، میگه عباس کیارستمی هم تماشاگرانش رو به طبیعت فرا میخوند.
علاقه خاصی داشتم که یک کوره راه رو در دل طبیعت چنان تصویر بکنم انگار شما در داخل اون جاده بودید. بنده که طبیعت ایران رو رفتم و دیدم، حس میکردم که داخل اون کوره راه من دارم حرکت میکنم با پیچ و تابهایی که این جاده میخورد. آقای کیارستمی شما رو میبرد در دل طبیعت و این یه شاهکار بود. جاهایی رو انتخاب میکردم ایشون که یک طبیعت دست نخورده درش دیده میشد. اغلب در سالن سینما تماشاگران به همراه آقای کیارستمی گردش در دل طبیعت میکنند و به تحسین اون. یکی از مشخصه ها و یکی از شاهکارهای دید جناب کیارستمی بود.
عباس کیارستمی جایی درباره عکس‌هاش گفته پیشنهاد عکس‌هاش این هست که نباید با طبیعت پرنگاهی کنیم، باید آرام و با تأنی و تمنینه به زیبایی طبیعت نگاه کرد و گذاشت تا زیبایی یک درخت، یک سایه سار، یک سبززار بنشینه و بمانه. این همون چیزیه که به گفته بهمن مقصودلو، منتقد قدیمی سینما در نیویورک و از دوستان کیارستمی به ویژه در فیلم‌های روستایی کیارستمی به چشم می‌خوره. تفکری بدون پیام و شعار، اما برای حفظ محیط زیست و لذت از زیبایی طبیعت که در پشت صحنه‌ها هم به اون دقت داشت.
کیارستمی عاشق طبیعت، عاشق آنچه که موضوع و لوکیشن یا کاراکترش هست، بدون دست برد، بدون دستکاری بود. انقدر میگشت تا لوکیشن مطلوب خودشو، آنچه که میخواهد و در اون فیلم میخواهد نمایش بده و تصویر کنه و حرفشو بزنه پیدا بکنه. این نبود فوری بره گوشه باغ یه درخت اینجا بذاره، یه گیاه اینجا بذاره و اون فیلمشو بسازه. خیر، سفر میکرد به تمام نقاط، مناظر رو میدید، عکس برداری میکرد تا اون چیزی که میخواست پیدا بکنه و اون فیلمو در اونجا بگیره. استثناءً مثلا در تمام این کارا ممکن بود یک بار یک چیز اضافی، یک گل اضافی، یک درخت اضافی، یک شاخه اضافی جای بذاره که اون کامل بشه اون چیزی که میخواد، چون نتونست اونو پیدا کنه. ولی آنچه که نشان میدهد زیبایی طبیعت است، شگفتی طبیعت است، آنچه که نشان میدهد احترام به طبیعت است، بهتر زندگی کردن را نشان میدهد.
عباس کیارستمی در مورد فیلم تحسین شدهش و نخل طلا گرفتهش یعنی طعم گیلاس گفته حتی یک میخ هم به دیواری نزده و هیچ تغییری در صحنه و طبیعت به وجود نیاورده. تنها تغییرش در صحنه فیلم برداری کاشتن یک درخت بوده. درختی که از دید او همیشه یک شخصیت مستقل داره و دلش میخواد از درخت که از دید او گاهی تنها و گاهی غمگینه فیلم بسازه و عکاسی کنه. این رویه فیلمسازی بود که او رو طبیعت دوست ترین کارگردان ایران میدونستند. کسی که با تجربه های ویژه و عمیقش سریع، بی واسطه، بی حشو و زوائد و بی حواشی و خیلی نرم و ساده و روان از محیط زیست میگفت. اسماعیل کهرم، طبیعت‌گرد قدیمی و داور جشنواره فیلم سبز در زمینه محیط زیست، از همین دوست داشتن محیط زیست در آثار کیارستمی میگه.
ایشون یه جایی گفته بودن وقتی یه درخت رو نگاه میکنید هیچ عیبی در این درخت نیست، یعنی طریقه رویشش در طبیعت خوب نیست که هیچ گونه نقصی در وجود این نیست. هر طرف که خواسته در جستجوی خورشید این شاخه هاش رو پراکنده کرده. شاید ما بتوانیم از این نظر یه پندی بگیریم که در جستجو و تعامل با طبیعت باشیم و اون طبیعت رو همونطور که خلق شده، همونطور که ایجاد شده، همونطور که تکامل پیدا کرده ما جستجو بکنیم. در این یک آرامش نهفته است. ایشون اهل پیام دادن و نشان دادن مسیر حرکت و دید نبود، ولی دید خودشون رو به راحتی بدون شعار، بدون هیچ گونه دست درازی به دل طبیعت به ما نرسوندن. فیلم های آقای کیارستمی رو که انتخاب به اصطلاح لوکیشن یا در محل نهایت دقت رو می کردن که این ضوابط رو رعایت بکنن.
علاقه و طبیعت‌گرایی کیارستمی رو همیشه با سهراب سپهری، شاعر شعر نو ایرانی مقایسه کردند و گفتند کیارستمی در سینمای شاعرانه خودش با نگاه فلسفی و انسان شناختی به طبیعت نگاه می‌کرد.